ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با بخش خبری 19 همراه شما هستیم. رئیس جمهور در نشست با اعضای اتاق بازرگانی تهران گفت تقویت بخش خصوصی به معنای تقویت قدرت ملی و اقتصادی کشور است. آقای پزشکیان با تاکید بر آمادگی دولت برای اصلاح فرایندها و رفع موانع ارزی، بانکی، گمرکی و مالیاتی فعالان اقتصادی گفت میدان اصلی تقابل امروز جنگ اقتصادی و تاب‌آوری معیشتی کشور است.
ما باید کاری بکنیم که بستر آماده بشه، شما بتونید تاب‌آوری داشته باشید و مشکلات کشور رو حل کنید. هر کاری از دست ما بر بیاد در رابطه با قوانین و مقررات، آماده ایم تسهیلات رو اصلاح بکنیم و کمک بکنیم که شما بتونید مبارزه رو بکنید، چون اگه شما شکست بخورید مملکت شکست میخوره. یعنی اصلی ترین میدان جنگ ما جنگ اقتصادی و تاب‌آوریه. قصدمون اینه که تا جایی که از دست ما بر بیاد موانع اثر رو شما برداریم.
رئیس جمهور نقش بخش خصوصی را در حفظ ثبات بازار و پایداری اقتصاد ملی راهبردی و تعیین کننده دانست و گفت هر میزان بخش خصوصی توانمندتر، چابکتر و فعالتر باشد، بنیه اقتصادی کشور نیز مستحکمتر خواهد شد و قدرت ملی در برابر فشارها و تهدیدات خارجی افزایش می‌یابد. آقای پزشکیان همچنین در این نشست دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات موجود به دستگاه‌های اجرایی زیرابط صادر کرد.
ما اگر تو دولتیم به خاطر زحمات شماست، اگر قوه قضاییه هست برای اینکه راه حل رو برای شما بستر رو آماده کنه و همه ما باید دست به دست هم بدیم شما بتونید راحت کارتون رو انجام بدید. در حدی که از دست ما بر بیاد ما راه رو برای شما باز میکنیم، در حدی که از دست ما بر نمیاد حالا با قوای دیگه هم میشینیم هماهنگ میکنیم، صحبت میکنیم، سعی میکنیم. من تو جلسات مختلف از رئیس قوه قضاییه بارها بارها شنیدم که میگه آقا ما آماده ایم، هر اختیاری داریم به اصطلاح هماهنگ کنیم که این تاجران و صنعتگران مانع نداشته باشن. یعنی نگاه رئیس قوه قضاییه برای تجار و صنعتگران خداوکیلی مثبته، نگاه رئیس قوه مقننه برادر آقای دکتر قالیباف خداوکیلی مثبته. الان هم داریم تعامل میکنیم، هماهنگیم.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه تبیینی با عنوان سخنی با ولی نعمتان و هشداری به دشمنان، سه جنگ تحمیلی و کودتاهای انجام شده علیه ایران را بخشی از یک جنگ ترکیبی 47 ساله با سردمداری صهیونیسم حاکم بر آمریکا، همراهی انگلیس، دنبال روی اروپا و تأمین مالی برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دانست. در این بیانیه با اشاره به تنوع اجزای جنگ ترکیبی دشمن، نبردهای پنهان اطلاعاتی از قبیل گروه‌های مسلح و تروریستی تا تحریم‌ها و عملیات روانی تاکید شده، ایران ظرف 8 ماه 2 جنگ و 1 کودتا را پشت سر گذاشته. بالاترین فرماندهان نظامی و مسئولان اطلاعاتیش به شهادت رسیدند، برخی زیرساختهایش بمباران شده اما همچنان پایدار است. وزارت اطلاعات با اشاره به ماموریت‌های پدافندی و ضربات مهلک آفندی به دشمن صهیونیستی که هنوز علنی نشده هشدار داد. دشمن شکست خورده در میدان نبرد حالا روی نقاطی تمرکز کرده که مهمترین آن به شرح ذیل است: تشدید فشار اقتصادی و انجام تحرکات اجتماعی، تحریکات قومی و مذهبی، انتقال تروریست‌ها و تجاوز مرزی به ویژه در شمال غرب و جنوب شرق، انجام عملیات تروریستی و خرابکارانه، قاچاق سنگین سلاح و ابزارهای ارتباطی همچون استارلینک، نقش‌آفرینی شبه‌رسانه‌های مزدور فارسی زبان به ویژه اینترنشنال و بی بی سی فارسی در جذب جاسوس و شناسایی اهداف بمباران و انجام حملات سایبری. سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات ضمن تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی هشدار می‌دهند هر گونه اقدام ضد امنیتی تحت رصد دقیق جامعه اطلاعاتی کشور است و با قاطعیت تمام با آن برخورد خواهد شد. وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در نخستین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره 113 و یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارتخانه در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس با آدرس ادساین واجا 113 با تیک آبی گزارش کنند. درخواست وزیر کار از اصحاب رسانه و خبرنگاران: مشکلات مردم برای دریافت تحصیلات اوراق گام را هفتگی رصد و گزارش کنید. آقای میدری با اعلام اینکه فعالان اقتصادی امسال می توانند 670 همت انواع تحصیلات غیر نقدی دریافت کنند گفت این مدل تحصیلات هم منجر به رشد تولید و اشتغال زایی می شود و هم از رشد تورم جلوگیری می کند.
ببینیم که صاحبان کسب و کار که در این زمینه کار میکنن با چه مشکلاتی روبرو هستن، موانعی که الان وجود داره این موانع برداشته بشه. همینجوری که دو اوضاعی مختلف نقد میکنین یا پیشنهاد داده میشه، اینه انشالله بتونین از این طریق ما بریم به سمت روش های تأمین مالی که تورم کمتری برای کشور داره. الان زیر ساخت های فراهم شده ولی واقعا اطلاع رسانی خیلی محدوده.
سپاس از همراهیتان. مشروع خبرها ساعت 21 باگاه می رسد.
Oh, همراهان عزیز، با شما هستیم در یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان، این روز فرخنده و پر از شادی و برکت. بر همه شما دوستان عزیز فرخنده باد روز عید قربان. همراه باشید با ما، از صدای جمهوری اسلامی ایران میهمان شمایی. دلارام مهربانم، یاریم کن از بند خواستن و تمنا رها شوم. ای همیشگی، ای قادر مطلق، ای ایستاده بر آستان تماشا و تمنا، زبانم قاصر است و جانم نادم، این روح در بند تن را از تکرار من رهایی بخش. الهی، ای مهربان یاورم، من وجود ندارد، هر آنچه هست تویی، که کلام بر من حرام است و این تن زندان. در فاصله این تن و این من نور خود ارزانی دار، تا از تاریکی رهایی یابم. کمکم کن شهرت، منی را که میخواهم باشم، قربانی منی که میخواهند باشم نکند. گاهی ای مهربانم از نگاه به درون میترسم، اما تو یاریگر این چشمان ترسان بی نور باش، تو نوری باش بر دل این بنده گناهکارت، که صدایت مرا آرام می کند و می گویم صدا کن مرا.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروبه، خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به همدیگه سلام میدیم. به نام خدایی داریم به همدیگه سلام میدیم که ناصر کل مخذول هست. هر کس که یاوری نداره، شکست خورده، گرفتار شده، غریب و بیکس مونده، خدا یارش، تو مسیر درست باشه، خدا یارش، خدا یار، دست یاری خدا به سمت همه درازه، به سمت همه درازه. یعنی هر کسی نیاز به یاری داره، خدا یاری کنندش هست، مگر کسی که دستش رو خودش پس بکشه، دست خدا رو پس بزنه. پناه بر خدا. و من و شما که بنده چنین خدایی هستیم، چرا نبایستی که به هر گرفتاری دلمون بخواد که کمک بکنیم، یاری کننده باشیم برای همه؟ حالا البته که هر کسی به اندازه توانش، اما اینکه دلمون بخواد که هر کسی رو که یاری نیاز داره ما هم بتونیم یاریش بکنیم، این از بزرگ بودن دل هست. آره، در اندازه توانمون بایستی که کمک بکنیم، اما اینی که دلش بخواد هر کسی هر جای عالم به یاری و کمکی نیاز داره، من هم بتونم یه یاری براش باشم، این رنگ خدا داشتنه. به نام همچین خدای، به نام خدای ناصر، یاری کننده کل مخذول، هر گرفتاری و هر یاری خواهی، هر شکست خورده ای، رفیق جان، شکست در دلت نیاد و یارت هستم من. سلام. آقا این حسادت چیز عجیبیه، عجیبه ها. حسادت به این نمیگن که آدم مثلا یه خوبی رو یه جا میبینه، یک توانی رو، یک گشایشی رو، یک وسعتی رو یه جا میبینه و دلش بخواد. حسادت اینجوری هستش که علاوه بر این که برای خودش میخواد، دلش بخواد که نه، برای کس دیگه نباشه. قدیمی ها گفتن که دیگه که برای ما نمیجوشه، برای هیچ کس دیگه نجوشه. حالا تعبیرهای عامیانه هم براش به کار میبردن. چیز غریبیه ها، و اصلا نشانهی برای مریض بودن دل به این وضوح وجود نداره. هر کسی اولا میتوانه بفهمه با همین استدلال خیلی ساده، با همین نشانه خیلی ساده، که آیا من فقط دلم میخواد که من هم داشته باشم، یا نه اصلا خار تو چشمم میبینم دیگری دارایی همچین چیزی هست، ولو این که من خودم هم داشته باشم. آقا من یه ماشینی دارم، ماشین خیلی خوبیه، خیلی لوکسه، خیلی راحته، فلان حرف، یه وسیله‌ای دارم، یه امکانی دارم، یه دانشی دارم، خیلی درجه یکه، یه ذوقی دارم مثلا در شعر، در هنر، خیلی عالیه، خیلی دلنوازه، خیلی جذابه، تا اینجاش که درجه یک. یا ندارم، دلم میخواد که داشته باشم، اینم خوبه، این تمنا هم وقتی که براش تلاش بشه خوبه، اصلا انگیزه حرکت و تلاش میشه. اما میخواد ببینه حسود هست یا نیست، ببینه که آیا چشم دیدن این اتفاق رو در دیگری داره یا نداره. من نمیخوام کس دیگه همچین چیزی رو داشته باشه. ای بابا چی میشه؟ به تو چه ضرری میزنه؟ به من چه ضرری میزنه که دیگری داشته باشه؟ اگر گرفتار همچین چیزی هستم اصلا شک نکنم که قلبم مریضه. ماها تا یه سرفه میکنیم، تا یه تنگی نفسی میگیریم، تا یه درد عضله پیدا میکنیم، تا یک مثلا فرض کنید که عصبی از بدنمون تیر میکشه، هر اتفاقی از این جنس، رنگ چهرمون عوض میشه، دمای بدنمون تغییر میکنه، سری میگیم که این یه نشانه ای هست برای اینکه بدن تعادلش از دست داده، آرامش رو از دست داده، سلامتش مورد خطر واقع شده. سری مراجعه میکنیم به متخصصش، سری سعی میکنیم خودمون درمانهای عمومی رو انجام بدیم، شرایطمون رو بهتر کنیم، مراقبت بیشتری بکنیم تا خوب شیم و همچین نشانه خدا نکرده در وجودمون ببینیم و بفهمیم قلبمون مریضه و هیچ کاری نکنیم واسش، پیش هیچ طبیبی نریم، هیچ درمان عمومی رو دنبال نکنیم. درمان عمومی اینها این هستش که یاد خدا بکنیم، استغفار کنیم، از خود خدا درخواست کنیم که کمک کن این گرفتاری قلبی من برطرف شه. به بالاتر این که طبیب معنوی البته با رعایت احتیاط این که پیش راهزن دین نریم، خدای نکرده، دنبال بکنیم. به هر صورت نشانه به وضوح حسادت نیست، کافیست آدم چشم خودشو باز کنه. پناه بر خدا. آیت الله مرحوم مجتهدی.
یکی از اخلاق رذیله همین حسادته. یکی نعمتهای خدا به او داده، من ناراحتم، همش با جناقم خونه خرید شمرون، ماشین چه فلان، حالا همش هم غیبتش میکنم که فلانی کلا برداری کرده، این همه پول جمع کرده، غیبت شده. اما اگر حسد نداشته باشه میگه خب صلاح او بوده، خدا این نعمتها رو به او داده. ولی اگر تقاضا کنم از خدا که خدای اونی که به او دادی به منم بده، این غیبت است، این اب نداره. ولی دلم بخواد اون نعمتی که او داره ازش گرفته بشه، که همش به سراغ من، این مرضه که اگه بشنوم که او مثلا یه ضرری بهش خورده من خوشحال میشم، این مرضه از جنود جهله، حسد از جنود جهله، غبطه از جنود عقله. غبطه چیه؟ اونو که بگم خدای اون نعمتی که به او دادی به منم بده، این ابنه. نه اینکه بگم خدای اونو که به او داده ازش بگیر، خدا اونو ابن ببره، اون نعمته اون بیاد توش من. اینا آدم های جاهل اینجورن. آدم های عالم، آدم های فهمیده، آدم های با تقوا هیچ وقت نمیگن خدا اون نعمت رو از او بگی بده به من، و اگر نعمت رو از او گرفته شه من اینجا شب خوشحال باشم. باید آدم خودش تربیت کنه.
خدا وقتی که میخواد بنده های خوبش رو دلگرمی بده، میخواد امید رو به جانشون تزریق کنه، بنده هایی که درست زندگی کردن و حتی با سختی هایی که بنده های بدکردار خداوند در عالم دنیا برای نیکوکردارها و نیکوکارها ایجاد کردن صبر کردن، به سختی عبادت، به سختی نیکوکاری، به سختی مسیر نیکویی و خوبی رو در دنیا طی کردن صبر کردن و استقامت ورزیدن، وقتی خدا میخواد به اینها دلگرمی بده، به انواع مختلفی دلگرمی بده. مثلا به حضرت زکریا علی نبینا و علی و علیه السلام وقتی که میرسه، وقتی که دیگه زکریای نبی در میان قوم نادانی از بنی اسرائیل که در رأسشون عالم نماهای بنی اسرائیل و یهود بودند، در میان اینها گرفتار شده بود و حتی می ترسید از اینکه میراث درست او رو در حقیقت و در درستی و راستی اینها مصادره به ناحق در قبال خودشون بکنن، از خدا خواست که خدایا یک وارثی به من عطا کن که به درستی از من ارث ببره. یکی از تسلاهای حضرت حق تو این اوضاعی سخت برای زکریا این هست که او رو وعده داد در جایی که اصلا خودش هم فکر نمی کرد، همسرش هم فکر نمی کرد مگه میشه همچی چیزی در کهنسالی به تو فرزندی عطا می کنیم چنین و چنان که برای تو نور چشم باشه و امید رو در دلت زنده نگه داره. و این تسلایی است که به دل هر بنده مؤمنی به نحوی می تواند در طول زندگی از جانب حضرت حق داده شود. قدردان نعمتهای حضرت حق باشیم. آیات 38-41 از سوره مبارکه آل عمران، استاد مرحوم محمود علی‌البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هنالک دعا زکریا یا ربه. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا صالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر.